بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. سه تا صلوات بلند مرحمت بفرمایید. خب طی این دهه بنا شد به حول و قوه خداوند یه فرازی رو از حدیث معراج در این هیئت یه شرح خیلی کوتاهی عرض کنم و در این فراز خداوند به رسولش می‌فرماید که ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها، که می‌فرماید دنیا رو دشمن بگیر و اهلش رو آخرت رو دوست بدار و اهلش رو، که رسول خدا فرمودن من اهل الدنیا و من اهل الاخره، که ویژگی های اهل دنیا چیه، اهل دنیا کیند، اهل آخرت کیند. گفتم روزای قبل تقریبا، حالا مثلا با کم و زیادش حدود 20 ویژگی خداوند برای اهل دنیا میشموره و حدود 20 ویژگی برای اهل آخرت. چون تعداد اینا یه مقدار زیاد شده من گذشته ها رو تکرار نمی کنم. تا رسید به اینجا که بکنم این دهمیه از ویژگی های اهل دنیا، ولا یحاسب و نفسه، می فرماید که اهل دنیا به حساب نفسشون رسیدگی نمی کنند. فرمودن لیس منا، خیلی این از اهل بیت نقل شده، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. فرمودن از ما نیست ای کسی به حساب نفسش هر روز رسیدگی نکنه. هر کاسبی اگر حساب کتاب نداشته باشه ورشکست میشه، ندونه که بالاخره از جیب میخوره، از سود میخوره، هیچ اطلاع نداشته باشه، حساب کتاب نکنه. فرموندن از ما هم نیست کسی به حساب نفسش رسیدگی نکند، اگر دید یه روزی مثلا کارهای خوب انجام داده شکر خدا رو به جا بیاره. چون میدونید هر کی کار خوب بکنه به توفیق خدا میکنه، نه بدون کمک خدا کسی نمیتونه کار خوب انجام بده، همه رو باید از خدا کمک گرفت. اگه دید کار خوب کرده، مثلا امرو به حساب نفسش رسیدگی کردید، کارهای حسنه داره، اولا شکر خدا رو به جا بیاره که خدا بهش همچین توفیقی داده، بعدم از خدا بخواد که این توفیق رو بیشتر کنه. بدونیم مستحب به کسی مثلا صبح بلند شد نمازشو خوند سجده شکر به جا بیاره، بگه که خدایا تو به من توفیق دادی، من نماز صبحم رو خوندم، این توفیق رو از من نگیر. تا از خدا ببینی خدا هواتو داره، اما تا از خودت ببینی خدا رهات میکنه. کسی اولا از خودت ببینی اوج پیدا میکنی، آدم از خودش ببینه خیال میکنه آدم خوبیه، اما از خدا ببینی اوج بهم پیدا نمیکنی، چون میگی مال من نیه، اون دست ما رو گرفته. نباید از خودش ببیند. مردان خدا اینا خوب اینو فهمیدن، یافتن، شهود کردن که اصلا بدون کمک خدا دو رکعت نمازم نمیتونن بخونن، همش با کمک خداست. للذی، نمیدونم خوندین تو دعای ابو حمزه است، للذی احسن استغنا من عونک. حضرت زین العابدین میفرماید، میفرماید نه اونایی که کار خوب میکنند بی نیازن از کمک تو، یعنی به کمک تو میکنند. امام زمان هم که کارهای خوب میکنه به کمک خدا میکنه، به حول و قوه خدا میکند، و اگه عنایت خدا نباشه نمیشه. للذی احسن استغنا من عونک، نه اونایی که کار خوب میکنند از خدا بی نیازند، وللذی اساء و اجترع علیک خرج عن قدرتک. نه اونایی هم که معصیت میکنن و بیراه میرند از قدرت خدا خارجند، اونا هم هرچی دارن از خداست، همش خداست. به خاطر این مردان خدا اولا کار خوب رو از خدا میخواند، میگن خدایا به ما توفیق انجام کار خوب بده، بعد به حساب خودشون رسیدگی میکنن، میگن اگه امرو کار خوبی داشتند شکر خدا رو به جا میارن و میگن که خدایا اینو مضاعفش کن، شکر نعمت نعمتت افزون کند. لئن شکرتم لازیدنکم. اگرم ببینن خدای نکرده یه وقت معصیتی انجام دادن، لغزشی داشتن، استغفار میکنن، تدارک میبینند، میگن بعد اینا رو تدارک کرد. پیغمبر میفرمودن که خدا رحمت کنه اون کسی رو که خدا روز قیامت وقتی نامه عملش رو به دستش میده ببینه زیر هر معصیتی که انجام داده یه توبه هم کرده، تدارک کرده، هر جا لغزش داشته جبران کرده، اصلاح کرده. حاسبو قبل ان تحاسبو، به حساب نفستون رسیدگی کنین قبل از اینکه به حسابتون برسند. این خودش به حساب خودش رسیده، اگه لغزشی داشته خودش فوراً تدارک دیده، تلافی کرد. این فایدهش چی است؟ یه فایدهش اینه که آدم روز قیامت رسوا نمیشه، آبروش نمیرد، چون آدم تا به حساب نفسش رسیدگی نکنه اصلا میگه من گناهی نکردم. الان شما مثلا امثال من آقا اگه بخوان گناهان گذشتهشون رو یاد بیارن اصلا یادشون نمیاد، میگن من بیادم نزم کاری نکردیم، چون به حساب نفسشون رسیدگی نمی کنه. یه وقت اصحاب سردشون بود تو بیابون، کویر بود، سرد دیگه شبای کبیر، هی مینالیدن که هوا عجب سرده. پیامبر فرمودن که خب حالا سرده برین چوب جمع کنین، هیزم جمع کنین. خب نشستین دست رو دست دارم دست رو دست گذاشتین، گفتن خب اینجا کبیره، اینجا که هیزم نیست. حضرت همون خب خار و خاشاک بوته اینا که هست اینا رو جمع کن، همین که تلاش میکنه اینا رو جمع کنین گرم میشین. اینا رفتن خار و خاشاک جمع کردن، یه تپه شد از خواب، آتش زدند. حضرت فرمودن به خدا قسم روز قیامت گناه های شما اینجوری جمع میشه، خفتتون رو میگیره، یه نگاه میکنی میگی من کاری نکردم. وقتی میان جمع میکنن از صفحه زندگیت میبینن او اصلا خروارها معصیته، ولی خب کسی که حساب کتاب نداره اصلا خبر نداره، نمیدونه چه کار است، نمیدونه اصلا چی کار کرد، یادش نی. حضرت موسی فرمودن من شیطان رو که دیدم گفتم که تو کی رو بنی آدم مسلط میشی؟ استحفظه علیهم الشیطان، های قرآن رو بعضی ها شیطان خیلی مسلطه. فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو از ذهنشون برده، خدا رو فراموششون داده. و در هر کی خدا رو فراموش کنه آقا شیطان روش مسلط، قرآن میگه فاولائک حزب الشیطان، اینا دار و دسته شیطانه. الا ان حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بدون اونایی که دار و دسته شیطانن زیان میبینند، ضرر میکنند. عمر گرانمایه‌شون میره، کوله بار گناه فقط ازش میماند. چرا اینا عیبشون چیه؟ خدا میفرماید اینا عیبشون این است که خدا رو فراموش کردند. موسی بن عمران به شیطان گفتش که تو کی رو بنی آدم مسلط میشی؟ گفت سه جا. گفت کجا؟ گفت یه جا اونجا که گناهاشو فراموش کند، بگه من کاری نکردم. هر کی آقا گناهاش یادش بره شیطان برش مسلط. یکی جایی که عبادتاشو زیاد حساب کند، بگه من کار خیر زیاد کردم. من از اول دهه مثلا روزی چند تا منبر رفتم، صبح، ظهر، شب. حالا ما رفتیم، قبول شده؟ نمیدونیم. ما نمیدونیم که اینا قبول شده. حالا ما تلاش کردیم، دویدیم، خسته کردیم خودمون رو، اما نمیدونیم خدا اینا رو قبول میکنه یا نمیکنه. نباید اینا رو بادم زیاد حساب کند. مردان خدا هیچ وقت عملشون رو زیاد حساب نمی کنند. چرا؟ چون اصلا نمی دونن خدا قبول کرده. میگه مثلا شما دیشب فرض کنید تا صبح نماز خوندی. خب شما خوندی، اما می دونی خدا قبول کرده؟ نه. میگه پس هنوز تا خدا قبول نکرده مرمون زیاد باشد. اونجایی که عملش رو زیاد حساب کند، گناهانش رو فراموش بکند. و جایی که اوج پیدا کنه، بگه من از دیگران بهترم. سه جا شد، سه تا دیگه. مثلا صبح میاد اینجا گریه میکنه، بگه من اونایی که میخوابم بهتر. معلوم نیمو بهتر باشیم. یه وقت میبینی اونا یه صفتی دارند که خدا اون صفتشون رو دوست دارد. من برای آیون عرض میکنم، در روایت هست کافر سخی از مؤمن بخیل بهتره. کافر، کسی که کافر باشه اما سخاوتمند باشد، این پیش خدا محبوب تر از مؤمنیه که بخیل. نماز شب خون بخیل. انا آدم هست مثلا شبی 100 رکعت نماز باشه میخونه، اما 100 تومن در راه خدا نمیده، مثلا پول نمیده. اگرم یه وقت بگی پول بده، اصلا اوقاتش تلخ میشد. میگهد که آقا دیگه داری جای واریک میری، همه ثوابا رو که نمیشد من بکنم، که دیگه 100 رکعت من شبی نماز میخونم. چون مجانیه نماز خوندن، که پول نمیخواد که. خدا اتفاقا میگهد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگهد شما به بر یعنی نیکی، خوبی، کارهای خیر نمیرسین با نماز و با روزه و اینا، مگر از اون چیزایی که دوست دارین در راه خدا بدین. طبعا خدا خیلی انگوش میذارد آقا رو این که آدم از خودش مال دنیا رو بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینم نقطه ضعف آدمیزاده. آدمیزاد جون دادن براش راحت تره تا پول دادن. بشر اینجوری است. او گفته بود مال است، جان نیست که آسان بتوان داد. الان چقدر آدم ها حاضرن برن جبهه رزم بکنند اما پول ندند. آدم میتوند آقا از جانش چشم بپوشد، اما خیلی برایش سخته از خونش چشم بپوشه، از ماشینش چشم بپوشه، از کت شلوارش. این کار خیلی مشکلی است. شما جهاد مالی رو خیلی کم حساب نکنید. اینکه آدم با مالش در راه خدا جهاد بکند. به خاطر این پیغمبر می‌فرمودن اگر فداکاری خدیجه نبود دین من به جایی نمی‌رسید. اما که این مالش رو در راه خدا انفاق کرد. خیلی ثروتمند بود از خدیجه. پولم یه جوریه، هرچی انباشته تر میشه دل کندن ازش سخت‌تره. فقرا راحت‌تر انفاق میکنند. شما خیال نکنید یه پولدار چون ثروتش زیاده بیشتر میتونه انفاق کند. نه، اتفاقا کار بر او سخت‌تره. پول هرچی متراکم میشد پول دادن سخت، مخصوصا امروز چون همه میخوان ثروتشون رو توسعه بدند. مثلا کسی اگه الان 10 میلیون تومان پول داشته باشه یه معامله 70 میلیونی میکنه، میگه بقیهش خدا کریم جور میشه. خب این دیگه نمیتونه انفاق کنه، 60 میلیون کم داره. شما میای میگه آقا 50,000 تومان کمک کن، میگه والا به خدا دارم ورشکست میشم، من چک دارم داره برگشت میخوره. اگه 100 میلیون داشته باشه 1 میلیارد معامله میکند. خب همیشه کم دارد. یعنی اگه 500 میلیارد هم ثروتش باشه باز میگم 500 میلیارد کم دارم، چون یه جا رفتم معامله کردم. اینطور است. خب این نمیتوند انفاق بکند. اما فقیر بنده خدا میگه همین دوزاری که داریم این راحت تر میتوند انفاق کند. خدیجه از ثروتمندان عرب بود، اما بعد همه ثروتش رو داد. خیلی کار سختی است، فقط گفتنش آسونه. تمام ثروتشو در راه خدا داد. دیگه تو شعب ابی طالب این خانم با این همه تمکن مالی کارش رسید به جایی که یه خرما که بهش میرسید تو این 3 سالی که تو این شعب بود نمیتونست گاز بزنه، لیس میزد. بعد یه برگ درخت داشت، این خرمایی که لیس زده بود و میذاشت لای این برگ درخت که دوباره اگه ضعف کرد اینو بذاره تو دهنش دوباره لیسی بزند. بر اثر سوء تغذیه، سرما، گرما تو همین شعب از دنیا رفت. یعنی انقدر تو فشار، 3 سال پیغمبر تو این محاصره بود دیگه. هم ایشونو از دست داد، هم ابو طالبو. هر دو رو تو 1 سال از دست داد که اون سال رو عام الحزن نامید. بچه کلاسی هم داشتین حضرت خدیجه. ببینید همه ثروتشو در راه رسول خدا داده. باز وقتی رو به قبله شد دخترش رو صدا زد. دخترش 5 سالش بود، حضرت زهرا 5 سالش بود. گفت دخترم بابات رو حرف تو حرف نمیاره. طلبکار نبود از رسول خدا. اینا خیلی فرهنگشون بالا بوده. اینا رو آدم باید الگو کند. از این خانم متولد میشه دختری مثل حضرت زینب سلام الله علیها. ببینید یه روز مال بیبی رو گفتم، امروز مال مادر بزرگش رو میگم. این فرهنگ انتقال پیدا میکند. بیبی هم گفتم تو گودال دست انداخت زیر بدن امام حسین بلند کرد، گفت خدایا این قلیل، یعنی کاری نکردیم، این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول کن، منت بذار سر ما، بپذیر. این که آدم نبینه کار خیرشو، زیاد حساب نکند. همین که مورد صحبت منه، نگه من خیلی کار می‌کنم، نه یه امانت خودش بوده آوردیم، حالا نمی‌دونیم قبول کنه نکنه، ان‌شاءالله که به کرمش قبول میکنه. کاری نکردیم برای دین. خدا رحمت کند مرحوم امام رو. خدا شاهده به حرف هایشان رو نفهمیدن اون زمان. میگفت نگید که انقلاب برای ما چه کرده، بگین ما برای انقلاب چه کار کردیم. طلبکار نباشین، بدهکار باشین. نگین اسلام برای ما چی کار کردیم، بگین ما برای اسلام چی کار کردیم. نگید امام حسین برای ما چی کار کردیم، ما برای امام حسین چی کار کردیم. آدم نباید طلب کار باشد از دین، باید بدهکار باشد همیشه به دین. بگیم آقا ما برای اسلام چی کار کردیم، ما برای امام حسین چه قدمی برداشتیم، ما برای خدا چی کار کردیم، نه خدا برای ما چی کار کرده است. دخترش صدا زد. از این چه با پیغمبرم همیشه وقتی که زینب متولد شد شنیدین غرق بوسش کرد و هی میفرمودن که این دختر چقدر شبیه خدیجه است. خیلی ظاهرا این دختر شباهت داشته به حضرت خدیجه. حضرت خدیجه هم خیلی دوست داشت. بعد فرمودن که حاضرین به آیندگان بگن این دختر رو خیلی احترام کنید، حضرت زینب سلام الله علیها رو. و فرمودن هر کی برای این دختر گریه کنه انگار برای 2 برادرش گریه کرده. یعنی فضیلت. آقا کسی برای زینب گریه کند انگار هم برای امام حسن گریه کرد هم برای امام حسن، چون اون خانومی که هم داغ حسن دیده هم داغ حسین دیده حضرت زینب سلام الله علیها. غرض ما این است دخترش صدا زد میخوام ثروت میده اما به چشش نمیاد، بزرگ نمیدوند این کارو، میگه کاری نکردیم، امانت خود خدا بوده در راه خودش، خدا به ما داده بود ما هم در راه خودش خرج کردیم، نمیدادیم هم اسرائیل میومد به زور ازمون میگرفت. واقعا هم همینطور از آیه شما ندی چی میشد، اسرائیل میاد با پس گردنی میگیرد، اینا رو میگیرن، همه اینا از دست ما خارج میشه. گفتن خب به قول میرزا اسماعیل دولابی میگفت متقین روغن ریخته رو نظر حضرت عباس کردن انقدر کارشون گرفته، این همه خدا اینا رو تجلیل میکند، روغن ریخته، یکی روغنش ریخت خاکی شد، گفت این خانم ما که وسواسیه و آبم آب میکشه، این که دیگه این روغن رو نمیاد پلو کنه. گفت بعد چیکار کنم؟ گفت میبرم نظر از تحباس. اومد در یه هیئتی در زد، گفت آقا روغن هم شما نظری قبول میکنیم؟ گفتن ما چه فرق میکنه هرچی باشه قبول میکنیم. گفت بس اینم پلو کنید برای قمر بنی هاشم، روغنی که رو خاک ریخته خانومش قبول نداره کارش گرفت. متقین هم گفتن آقا اینه که از ما میگیرن، که خودمون معذرت میخوام آقا اینجوری صحبت میکنم، خودمون مثل بچه آدم میبریم میدیم یه جام حساب میشه، آوردن دادن، خدا هم این همه ازشون تجلیل کرده است. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، خدا میخره مالها و جانهای مؤمنین رو به بهشت. اولا خدا میخرد، چی رو میخره؟ همونی که خودش داده. آزن مثل یه فیلم میمونه آقایون، اصلا مثل فیلم دنیا. خدا چی رو میخره؟ میگه همونی که خودم دادم. آقا چی که خودت دادی رو چرا میخری؟ مال خودت دیگه، مگه ما چیزی داشتیم؟ ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما مگه چیزی داشتیم که خدا از ما بخرد؟ مثل اینکه من به بچم آقا 1000 تومن دادم، رفته شکلات خریده، کاکائو خریده، میگم که همین کاکائوها رو میفروشی به من؟ یا میگم یه دونه اینا به من بده، این جنسش خرابه نمیده، مال خودشو نمیداد به خودش، حالا اگه بده چی میشه؟ پدر که نمیگیره که، بوسش میکنه میگه که خودت بخور. غرق بود، شاید 1000 تومنی دیگه هم بهش بده، میگه خوشم اومد ازت. خدا که آقا نمیگیره از شما، که شما خیال میکنید امام حسین هر چی داد 10 برابرش خدا به او داده، 100 برابرش خدا به او داده، خدا که نمیگیرد که. خدا غنی است، به کسی احتیاج ندارد، میخواد امتحان کنه ببینه جنس بندگانش چیه. به امام حسین گفت همونایی که دادم میخرم، اونم همه رو فروخت. بعدم آقا مگه جان ما قیمتش بهشته؟ هیچیش به هیچیش نمیخورد. نه اونی که میخره ما مالکیم، نه اصلا قیمت اون چیزی که میخره. مگه دیه انسان چقدره؟ مگه قیمت انسان بهشته؟ مگه تا خدا خداست همش آقا متقین اومدن اینا رو در راه خدا دادند، کارشون گرفت. غرضمون الله این است. این خدیجه دخترش رو صدا زد، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، 5 سالش بود، گفت دخترم بابات رو حرف تو حرف نمیاره، خیلی تو رو دوست میدارد. خب مگه تو رو دوست نمیدارد؟ برو به بابات بگو که ببین چی میخواد در مقابل اون همه، اون لباسی که تو غار حرا تنش بود و بهش وحی میشد، اونو کفن من قرار بده که من کفنم اون لباس باشد. این چیه مگه؟ ببینید خودشو نمیبیند، نمیگه که وظیفشه، ما باشیم میگه وظیفشه، مگه میخواد چیکار بکنه؟ من همه چیمو در راه او دادم، لباسشو بده چه کرده مگه؟ میگه نه، اگه لباسشو بده خیلی به من محبت کرده، کم چیزی نیست اون لباسی که پیغمبر تنش بود تو غار. فاطمه زهرا اومد گفتش که این آقا وقتی اینو گفت پیغمبر چنان منقلب شد از کلاس این زنا که این چقدر فوق العاده است که خودشو نمیبیند اصلا. اینجا خدا اومد گفتش که یا رسول الله، جبرئیل اومد از طرف خدا گفت یا رسول الله حضرت حق به خدیجه سلام میرساند و میگه سلام منو به خدیجه ابلاغ کنید و بگین نگران کفنت نباش، کفنتو ما از بهشت تعمیم میکنیم، ما پای تو، یعنی به رسول الله هم احتیاج نداری، خدا پشتته. میدونید یک بی‌نیازی عجیب به حضرت خدیجه. یعنی تو معذرت میخوام، من حرفام میخورد، تو احتیاج نداری که در مقابل پیغمبرم التماس کنی، ما تأمینت میکنیم. و حالا چه کفنی بهش دادن؟ کفن متراژش زیاد بود، پیغمبر همین کفن رو 5 قسمت کرد، دید کفن از بهشت اومده، از همه چی بالاتره، 5 قسمت کرد، گفت یکی مال خدیجه، یکی مال خودم، کفن پیغمبرم از اون شد، گفت یه دونم مال برادرم امیرالمومنین، یه دونم مال دخترم فاطمه زهرا، مال فاطمه زهرا از همون بود، یه دونم مال نوام حسن ابن علی، 5 قسمت. قرازم این است به شیطان گفتن که تو کی رو بنی آدم، گفت اونجایی که عملشون رو بزرگ حساب کنند، هر جا عملشو بزرگ حساب میکند من، هر جا گناهاشو فراموش کند، هر جا خودشو آدم خوبی بدوند. نه شما خیال نکن صبح میای اینجا گریه میکنی از همه بهتری، یه وقت میبینی آقا یکی که خوابیده یه صفتی داره از ما بهتره، مثلا اون خیرخواه، ما حسودیم، مثلا میگم ما نمیتونیم نعمت رو در دیگران ببینیم، ولی اونی که خوابیده و نمیاد اگه ببینه یه نفر صابخونه شده ذوق میکنه، میگه الحمدلله فلانی هم صابخونه شد، یک صفتی دارد. بنده شناس خداست، خدا میدونه آقا کدوم بندش خوبه کدوم بندش بده، نه به نمازه، نه به گریه است، نه به شب زنده داریه، خدا میدوند فقط کی خوبه کی بده. حالا غرضم این است اگه کسی به حساب نفسش رسیدگی کرد، یه فایدهش اینه قیامت رسوا نمیشه، یه فایدهش اینه گناهاشو تدارک میبینه، یه فایدهش اینه خوبیاشو شکر میکند، خدا افزایش میده. منم برای آقایون میگم هم بخوای ترک معصیت کنی خدا باید کمکت کنه، هم بخوای عبادت کنی خدا، همش دست خدا هست، بدون خدا نه. به خاطر این همسر پیغمبر میگه من شمردم دیدم پیغمبر 70 مرتبه تو سجده میگفت الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، منو یه چشم به هم زدنم تنها نذار، به خودم واگذار نکن، همش مال توه. چه اونجایی که من ترک معصیت میکنم به توفیق توه، چه اونجایی که من رو به سوی تو میام به توفیق تو، همش مال خداست. بعد مؤمن باید هر رو به حساب نفسش رسیدگی بکند، ببینید چه کاره است. به کدوم ما یه استادی داشتیم میگفتش که من یه نفر برای من سررسید آورد، اون موقع خیلی سال پیش، خیلی 30-40 سال پیش، میگفت برای من سررسید آورد، منم سررسید خب به درد کاسب میخوره، کسی کاسب نباشه زیاد سررسید براش استفاده ای ندارد، گفت منم به دردم نمیخور، گفتم این چیکاره، اون موقعم کم بود سر، الان زیاد شده، خیلی نادر بود، گفتم اینو چیکار کنم، اینا هم کاغذ داره و اینا، گفت با خودم گفتم گناهامو توش مینویسم، از اول فروردین گفت شروع کردم لغزشامو مینوشتم، اگه مثلا یه دونه غیبت میکردم اونجا مینوشتم، اگه یه دونه دروغ مثلا خدایی نکرده خلاف واقع میگفتم اونجا مینوشتم، اگه یه موقع چشم چرانی میکردم اونجا مینوشتم، مثلا هرچی نماز صبحم قضا میشد مینوشتم. آقا من بعد از 10-15 روز دیدم اصلا دنیا معصیته، گفت تازه فهمیدم اگه آدم به حساب نفسش رسیده کنه وضع خیلی خراب است. یه بزرگی آقا از اهل دل، یه روز اومد به حساب خودش رسید و گفت چند سالته؟ به خودش گفت، گفت مثلا 60 سال، 50 سال. گفت 15 سال تکلیف نبودی، 35 سال تکلیفی دیگه. گفت آره 35 سال من تکلیف. گفت حالا ما میگیریم چون تو خیلی آدم مؤمنی هستی، اهل دل بود، حواست خیلی جمعه، در شبانه روز یه دونه لغزش کرده باشی، هر شبانه روزی یه لغزش، بیشترم نه، مثلا یه بار یک مطلبی گفته باشی، ببینی غیبت شد، ای داده بیداد پشت سر فلانی، یه دونه در هر شبانه روزی، که این خیلی نادره، خیلی نادر است آقا کسی در شبانه روز یه بار لغزش کند. گفت حالا ما میگیریم تو از اینا باشی، از اوتاد باشی، از اولیاء خدا باشی و لغزشات کم باشد. خدا رو با چند تا گناه ملاقات میکنی؟ 365 و ضبط در 35 کردید. او اصلا گفت حالا یه دونشو عذر بیاری، دوتاشو عذر بیاری، 10 تاشو عذر بیاری، 100 تاشو عذر بیاری، دیگه تسلیم میشی روز قیامت. دیگه دید اصلا چه پرونده ای، حساب خودش رو قبل که بیارنش پای میز محاکمه. میگن چنان قصه دار شد، یه نعره زد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. تو حالاتش میکنه این محاسبه نفسه مغز. به خاطر این کاسب، حالا عرضم این است، کاسب باید به حساب نفسش رسیدگی بکند. حالا اگر یه شریک خائن داشته باشه که دیگه اصلا باید شیشتونگ حواسش رو جمع کند. شما آقا یه شریکی داری دستش کجه، اصلا مشتری رو ول میکنی، اینو میپای، میگی این خطرش از مشتری بیشتره. شیشتونگ حواست به اینه، میگی من یه شریکی دارم که خائنه. ما وضعمون اینه، این نفس اماره آقا با ما شریکه، خائنم از غافل شی تمام ایمانتو به باد میده. اینجا آقا پیغمبر میفهمن اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، بزرگترین دشمن شما حتی میفهمن شیطان هم نیست، همین نفسیه که با شما شریکه، شریک جسمتونه، اونم هست، شما هم هستی و تو جسم داره تصرف میکند. مولای رومی آقا یه مثلی میزند تو مثنوی، میگه یه نفر حج میرفت با یه شطوری، با شطورش میرفت حج، این شطوره تو را کرشو گم کرد، شطوره همش فکرش دنبال کره بود، بچهش بود، این به این که برد به اعمال حج برسد، نکنه دیر برسه اعمال وقتش گذشته باشه. میگه تا حواسش جمع بود این شطور رو هدایتش میکرد به سمت کعبه، اما تا خوابش میگرفت چرت میزد غافل میشد، میدی شطوره برگشته دوباره تو همون بیابون دنبال کره است. یعنی یه لحظه غافل شی آقا شطوره مکه رو ول میکنه، میره دنبال کرهش، ای میدی از خواب بیدار میشد، ای بابا میدی دوباره برگشته اون، دوباره شطور رو هدایت میکرد به سمت. مالا قصه ما اینه، ما میخوایم به سوی خدا بریم، نفس میخواد به سوی دنیا برد، یه لحظه غافل شی میبینی رفته تو لجنزار. آخر مولوی میگه که از شطور پیاده شد، گفت پیاده میرم. ما نمیتونیم با تو جای دیگه میری، من جای دیگه میرم. نفس اماره این است، به خاطر اگر شریک خائن باشد آدم بعد همه وجودش رو مراقبت از او کند. به خاطر این اهل دل برای محاسبه نفس میفهمن راش این است که هر روز صبح که بلند میشه بعد از نماز صبح مشارطه کند، با خودش شرط کنه و بگه به زبان بیاره، از نماز صبحش خون میخواد بیاد بیرون، به نفسش بگه که من یه روز میخوام بنده خدا باشم، یه روز، همه ی عمرم نه، نه همه یه روز، آه 24 ساعت آدم بنده خدا باشه میارزه، یه صبح تا شب آدم بنده خدا باشه آقا ارزش دارد. شما بگی آقا من یه روز خدا رو نافرمانی نکردم، هر چی خدا گفت گفتم، چشم این کم چیزی نیست. ممکنه کسی 50 سال عمر کرده باشه و یه روز نتونسته باشه فرمان خدا ببره. یه حمالی بارها تو صحبت گفتم تو تبریز هست حاجت میده، الان میرن زیارتگاه حمال سیدم نیست و امامزاده هم نیست، هیچی، شغلش هم حمالی بوده، مجتهد هم نیست، اما بارگاه داره. میگن این تو بازار بار رو دوشش بود داشت میرفت، موقع خب حمالا بارو میبردن دیگه. یه وقتی دیگه بچه ای رفته شیطون بازیگوش رو مناره مسجد بازی داره میکنه، از اونجا افتاد، اینم دلش زیر بار شکست، گفت خدایا اینو برای پدر مادرش حفظ کن، داغ اینو به دل پدر مادرش نزن. بچه هم از 6 متر مثلا مناره خورد زمین، هیچیش نشد، بلند شد نشست. کاسبای تبریز اینو دیدند، اومدن گفتن تو چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ او از 6 متر خونم از دماغ این در نیومد. گفت هیچی، من اصلا آدم معمولی ام، سیدم نیست، اصلا هیچی نیستم، من نه عالمم نه مجتهدم، شغلم هم اینه. گفتن آخه ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، اما او گفته بود، گفت 60 سال خدا هر چی گفته من گفتم چشم. یه بارم حالا ما یه چیزی گفتیم خدا گفته چشم، این عجیبه؟ گفتن نه عجیب نیست، خوشابی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی، ای شما فرمان خدا ببری خدا هم دعاتو مستجاب میکنه. میگه بنده من رو حرف من هیچ وقت حرف نیورده، حالا یه بارم یه چیزی از ما خواسته، ما هم نباید رو حرف این حرف بیاریم. مستجاب و دعوه میشد کسی که بنده خود صبح بعد نماز بگه آقا من یه روز میخوام، الان تو همین دهه میتونی امتحان کنی، بگی من یه روز میخوام خدا رو بندگی کنم، یعنی من نمیتونم یه روزم خدا رو بندگی کنم. هر جا که ضعف داره اونو بیشتر تاکید کند، مثلا به چشمش بگه که آقا من یه روز میخوام نامحرم نگاه نکنم، چشمم از نامحرم بپوشونه. به زبانش بگه من یه روز میخوام دروغ نگم، یه روز میخوام غیبت نکنم. به شکمش بگه من یه روز میخوام مال حرام نخورم. این میشد مشارطه. بعد تو همه روز مراقبت کند، مواظبت کند که نفس با عهدی که صبح کرده وفادار باشد. این مراقبه ها مواظبت خیلی مهمه. آدم ماشینشو چقدر مراقبت میکند، مغازشو چقدر مراقبت میکند، اموالشو پولشو چقدر مراقبت میکند که راهزن نزند، دوز نزنه. همه سعادت ماست. میگن علامه طباطبایی وقتی از دنیا میرفت شاگرداش میگن رمقی نداشت تو بیمارستان، بهش گفته بودن که آج آقا ما رو موعظه کنید، ایشون با اون صدایی که جوهرم نداشت همش میفهمودن مراقبه مراقبه، میفهمودن تا روحشون به آسمون رفت مراقبه. یعنی آدم باید خیلی مواظب باشد، خیلی آدم باید مراقبت کند، بیراهه نره، ایمانشو ندزدند، اونو به جاهای دیگه نکشند. این تو روز ما جای محاسبه نفس رو دارم عرض میکنم، شب بیاد محاسبه کنه ببینه حالا این نفس چقدر وفادار بوده به عهدش، محاسبه کنه بگه خب ما حالا امروز با این شرط کردیم، این اندازه هم مراقبت کردیم، چقدر نتیجه گرفتیم. حالا اینجاست که اگر دید بهتر از روز قبل شده، کارهای خیرش خیلی زیادتر شده، شکر خدا به جا بیارد، بگه خب الحمدلله امروز ملعون کسی دو روزش مساوی باشد. آقا این تعبیر خیلی تنده. امام فرموده ملعون است من ملعون من ساوا یوما. حالا عقب بره که چی بگم؟ اگه ما امروز بدتر از دیروز باشیم چی؟ امسال بدتر از پارسال باشیم چی؟ مساوی باشه گفته ملعونه، عقب بره اصلا تعبیری نکرده است. غرضمون این است اگه دید بهتر شده شکر خدا بگید الحمدلله نتیجه گرفتیم، فردا اینو امتحان میکنیم، امروز تمام شد فردا. اگر هم دید لغزش هایی دارد استغفار کن، توبه کند. و بعضی از اهل دل گفتن معاقبه کنه. من اینو بگم عرضم تمام کنم، معاقبه، عقوبت. مثلا به نفسش بگد که اگه تو به نامحرم نگاه کنی شب باید یه جز قرآن بخونی و بعد بخوابی و اینو عمل کنه. این کارو بکنی آقا دیگه جرأت نمیکنه به نامحرم نگاه کنه، چون میگه که شب بیچاره میشه. اگه بگه مال حرام بخوری باید فرداش روزه بگیری دیگه آقا، گرد این چیزا، چون میگه صاحب ما رو عقوبت میکنه، ما برای یه دونه چشم چرونی باید تقاص پس بدیم شب. مثلا بگه اگه فلان کارو بکنی من باید 5000 تومان به فقیر کمک میکنم. خدا رحمت کند شهید رجایی رو، او گفته بود هر وقت من اگه نمازم و قبل از نهارم و قبل از نمازم بخونم، مثلا اون زمان من لقم جادم نی 5000 تومان کمک میکنم به جبهه. میگفت دیگه نفس هیچ وقت جرأت نمیکرد که نهار بخوره قبل از نماز. اگرم یه موقعی پیش میامد 5000 تومان میدادم، بازم کار خیر بود. یعنی چه نمازشو اول بخواند کار خیر است، چه نهارشو اول بخورد بازم کار خیر است، هر دوش خوبه. چون خدا زکات رو بعد از نماز فرموده، یقیمون از صلاح و یوتون از زکا، هر دو سیر به سوی خداست. اگر آقا بعد از محاسبه نفس عقوبت بکند نفسش رو که تمام است. اما اهل دنیا اصلا این چیزها رو بگیم میخندن. الان من دیگه محرمه و 4 تا امام حسینی پیدا کردم اینا دارم میگم، اگه من تو خیابون برم اینا رو بگم اصلا هم میکنن آقا، میگن این اصلا معرفی میکنن امین آباد. یه زنگ میزنه میگه آقا یه دیوونه اومده اینجا، میگه به حساب نفس رسیدگی کن، عقوبت هم بکنی. میگم برو عمو، میگه تو چی میگی؟ اهل دنیا کجا اهل این چیزاند؟ به خاطر این میفهمد لا یحاسب نفسه. اگرم یه جایی از این حرفا بشنون تمسخر میکنن، خندهشون میگیرن، میگه یه عده آدم بیکار صبح جمع میشن یکی بیکارتر میره از این حرفا میزند. چون میکنه الان شما خیال نکنید آدمایی هستن آقا، میگن یه مش آدم بیکار از همه جای تهران جمع میشن یکی از اونا بیکارتر میره از این حرفا میزند، اینم نوارشه. خب پس خدا میفرماید که اهل دنیا هیچ وقت به حساب نفسشون رسیدگی نمی کنن، اصلا آخرت رو هیچ وقت جدی نمی گیرند، اصلا روز قیامت رو هیچ وقت تو زندگیشون دخیل نمی کنند. میگن اینا رو معلومی راست باشه دروغ باشه اصلا نمی پذیرند. اما اهل آخرت به قول مولای ما امیرالمومنین تو دعای کمیل می فرماید جد فی خشیتک، خدایا یه کاری کن من به طور جدی از تو بترسم، نه لقلقی زبانم باشد، نه همینجور الکی بگم خدای منو از عذاب جهنم حفظ کن. الان ممکن شما هر روز تو نماز میگی و قنا عذاب النار. من در روایت دیدم اگه کسی پناه ببرد از عذاب جهنم به خدا اما معصیتم بکنه خدا رو مسخره کرده. میدونی چی میگه؟ شما مثلا فرض کن من صبح تا شب غرق معصیت باشم تو نماز بگم و قنا عذاب النار، ملائکه میخندن میگن آقا این خدا رو مسخره کرد. اگه تو از عذاب جهنم میترسی از گناه فاصله بگیر. قنا عذاب النار یعنی من ربا نمیخورم، مال حرام نمیخورم، رشوه نمیگیرم. بلا کسی رشوه بگیرد بعد تو قنوت نمازش بگه خدا یک کاری نشه ما جهنمی بشیم. اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمت که ساجده، استعاذه کند از عذاب جهنم اما از گناه فاصله نگیرد، خدا رو مسخره کرد. یا کسی استغفار بکند از گناه فاصله نگیرد، این خدا رو مسخره کرد. مثلا فرض کنید که تسبیح بگیرد روزی 70 بار 100 بار استغفار بکند اما از معصیت فاصله نگیرد، دیگه روزه بخونم امروز روز یتیم امام حسنه. مگه به قول حافظ گفته گر مسلمانی به این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی. اگه میگد این دینداریه، وای اگه اینا راست باشد. میخوام دیگه، مگه قاسم ابن الحسن دست ما رو بگیرد؟ مگه امام حسین ما رو مدد کند؟ بخاطر این میخوام دلاتون رو ببرم امروز در خانه یتیم امام حسن. آیون خانوما حاضرید امرو برای قاسم گریه کنید؟ امرو من میگم به چشمات التماس کن، بگو آبرو منو جلو حسن ابن علی بخره. بگم آقا پیغمبر فرمودن هر چشمی برای حسن گریه کنه کور محشور نمیشه، گریان محشور نمیشه، نمال رسول خدا. اما روزه من این باشد هر کی، چون روزه قاسم رو از شب عاشورا بخونم، هر کسی آقا 30,000 نفر محاصرش کرده باشن، ببینید شما یه نفر در نظر بگیرید که 30,000 نفر دشمن رو محاصره کرده باشن، این سعی میکند که این 4-5 نفری که دورش هستن اینا رو از دست نده، حالا اینا رو داشته باشد، اینا قوت قلب شد. شما من تاریخ ندیده آقا هیچ پهلوانی این کاری کرده باشد که امام حسین کرد. شب عاشورا همه اصحابش رو توی خیمه جمع کرد، بعد فرمودن من هر چی نگاه کردم دیدم اینا فقط با من کار دارن، با غیر من کار ندارن. این سخنرانی یعنی اینا فقط میخوان منو بکشن، نه با عباس کار دارن، نه با اکبر کار دارن، نه با واقعا اونا با اونا کار نداشتن. و منم راضی نیستم کسی به خاطر من کشته بشود. از این تاریکی شب استفاده کنید، من بیعت رو از شما برداشتم، راه این بیابون رو تو این تاریکی در پیش بگیرین، خودتون رو از این ورطه بلا دور کنید. من یه تنه فردا میستم تکلیفم رو با اینا راست میکنم، روشن میکنم. تا اینجا خودش امتحان سختیه، اهل دنیا ممکنه هوای رفاه طلبی و عافیت طلبی به سرشون بیفتد، اما بازم امام امتحانش رو سخت‌تر کرد. فرمودن از این تاریکی شب استفاده کنین، دست این زن و بچه منم بگیرین، از این بیابون بلا دور کنین. یعنی اونا احساس کنن اگه برند اقلا سکینه سیلی نمیخورد، مثلا اقلا زینب اسیر نمیشود، اقلا رقیه در خرابه شهید نمیشود. اینا رو میبریم با احترام تو مدینه تو حاشیه امنیت قرارشون میدیم. امتحان میگن سکوت همه خیمه رو گرفت، اصلا دیگه صدا از این خیمه در نمیومد. بعضی مقاتل میگن فرمودن که چراغ هم خاموش کنید، چون حیا فرمودن تو چشمه، ممکنه اینا روشون نشه یه دفعه بلنجن. گفت چراغم خاموش کنن تو تاریکی، هر کی میخواد بره بره، رو درواسی نکنند. حالا همه سکوت گرفته، اولین کسی که بلند شد اظهار وفاداری کرد عباس ابن علی، همون جمله که یه روزم تو این دهه گفتم، گفت خدا اون روزو نیارد حسین جان، ما یه لحظه بدون تو زنده باشیم. زهیر بلند شد گفت من کاش 1,000 جون داشتم، 1,000 بار منو میکشتن خاکست. هر کسی یه چیزی میگو. مسلم ابن اوسجه بلند شد، حبیب ابن مظاهر بلند شد، یکی یکی بلند میشدن اظهار. غرضم اینجاست وقتی که همه این جملاتو گفتن، امام فرمودن هر کی تو این خیمه نشسته حالا که اینطور شد فردا شهید میشه، همه این خیمه شهید میشه. قاسم هم تو این جمع دیگه، قاسم ابن الحسن هم تو اون خیمه نشسته بود، بیرون خیمه که نبود. اما این معلوم میشه که این آقازاده همیشه نگران بود که نکنه کربلا جا بموند. این دغدغه خوبیه آیون، ما باید تمرین کنیم این دغدغه رو داشته باشیم، بگیم نکنه حضرت مهدی بیاد ما جا بمونیم. این دغدغه است که نگرانیه که نکنه، بخاطر این تو دعاها آمده است ول مستشهدین بین یده، یعنی دغدغه ما داریم، همش میگیم خدا کنه امام زمان اومد ما هم جزو شهدای در رکابش باشیم. الان رئیس جمهور هم مجلس سخنرانی میکنه اینو میگه تو همه این زیارتنامه، اکثر زیارتنامه هایی که برای حضرت مهدی آمده این هست که ما رو از اعوان و انصار او قرار بده، بل مستشهدین بین یدی، و از کسانی نباشیم که تو نهضت او جا بمانیم. حضرت قاسم این دغدغه رو داشت، وقتی هم اومد باید خیلی حواست جمع باشه، بازم جا نمانیم. این قاسم اینجوری بود. با این که عمو میگد که همه شهید میشین، این برادرزاده نمیتونه اون نگرانیشو ابراز. بلند شد گفتش که عمو جان آیا منم شهید میشم؟ که خیالش راحت بشد که فردا جزو شهدای کربلا هست. این ممکن است خب دو جور معنی بشه، یک کسی مثل من کج سلیقه باشه بگه قاسم از ترسش گفت، میتونه از ترسم باشه دیگه، بگه نکنه کار به بچه‌هام بکشه، یا شما از ترست بلند میشی میگی آقا منم شهید میشم، یعنی 13 ساله هم شهید میشن. امام برای اینکه این بد معنی نشه و این اصحابی که تو خیمن و آیندگان بفهمن که قاسم از شوق این جمله رو گفته، گفت برادرزاده مرگ در نظر تو چگونه است؟ بگو بنویسن همه بخونند. گفت اهلا من العسل، گفت از عسل شیرین تر. مال قاسم رو چربش کرد، چربتر از دیگران. گفت برادرزاده تو هم شهید میشی، ولی مال تو بعد از بلای عظیمه، مال تو به این سادگی ها نیست. از اینجا شاید استفاده بشه که مقتل هیچ کسی به اندازه قاسم سخت نبوده، بمیرم برای یتیم امام حسن، شاید اینجور باشه. هیچ کی رو مثل قاسم نکشتن. من انشالله شما حقشو ادا میکنید، خدا کنه نفله نشه. من یه دونشو میگم، تعداد زیادی میشه گفت، همه شنیدین، همه تون پای منبر رفتین روزه را شنیدین، رو بدن امام حسین اسب دووندن، همه جا میگن اسبا رو نعل تازه زدن. اولا فقط رو بدن امام حسین اسب دووندن، اسبا رو نعل تازه زدن رو بدن امام، اما کی دووندن؟ بعد از اینکه روح از بدنش جدا شده، بدن روح نداشت، اما قاسم زنده بود زیر سم اسب رفت. فرمودن مال تو بعد از تو ارشاد مفید هست که امام بعد از اینکه این جمله رو فرمودن، فرمودن قاسم فردا اسخر منم شهید میشه. یعنی تو نگران نباش، کار به 6 ماه میکشه، تو که 13 سالته که میگن وقتی این جمله رو امام حسین گفت تمام این خیمه گریه کردن. شما چجوری گریه؟ یه دفعه ترکیدن، گفتن چه روز سختی برای امام حسین که فردا بچه شیرخوارش هم به شهادت میرسه. این نوجوان از این بشارتی که عموی بهش داد جون گرفت. چه شبی داشت اون شب. خب به حمد الله هم پیش مادرم فاطمه رو سفیدم، هم پیش بابام امام حسن رو سفیدم. روز عاشورا دید اکبر رفت به عهدش وفا کرد، اکبر رفت شهید شد. قاسم دیگه روش نمیشد، از عمه‌هاش خجالت میکشید، از خواهرای اکبر اومد یواشکی عمو رو پیدا کرد، گفت عمو جان حالا بعد از اکبر دیگه نوبت منه، آیا اجازه میدین منم برم جون ناقا؟ دیگه مطمئن بود عمو نه نمیشد، دیشب قول داده بود، گفت اجازه میدین من؟ با این که عمو دیشب قول داده بود، امروز فرمودن نه. فرمودن قاسم میدونی چیه؟ تو یادگار برادرم هستی، من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. داغ اکبر رو من میتونستم تحمل کنم، اما معلوم میشد این عمو خیلی بوی امام حسن میداد، یادگار امام حسن بود. این یعنی چی؟ یعنی قاسم جان تو شجاعی و دلاوری و ایثارگری و رشادت داری، از تو ایرادی، تو مثل اکبری، اما عموت یه ایرادی دارد و اون که نمیتوند داغ تو رو تحمل. آقا یه دفعه ته دل این بچه دوباره خالی شد. قولی که دیشب گرفته بودید هیچی شد، خودش رو انداخت رو دست و پای عمو، هی دستای عمو رو میوزه، هی پاهای عمو رو میوزه. عمو جان اجازه بده من برم. بعضی گفتن هر چی کرد عمو اجازه نداد، گفت نه من تا رفت تو خیمه‌ای که متعلق به خودش بود سرش رو گذاشت لای زانوهاش، های های گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد. نجم خاتون اومد مادرش، گفت پسرم چشماتو گریون نبینم، چی شده؟ چرا اینجور گریه میکنی؟ چی شده مگه؟ گفت همه بابا دارن رفتن شهید شده، من یتیمم، عمو اصلا منو اعتنا نمیکنه. بعضی میگن بازوبندشو این مادر باز کرد، دست خط امام حسن رو نشونش داد، گفت این خط باباته، ببر به عمو نشون بده، دیگه جلوتو نمیگیره. وقتی برادر دارا چشم امام حسین به خط امام حسن افتاد، دیگه گریه عمونش نداد، دید داداشش نوشته کربلا نیستم جونم و فدات کن، اما قاسم هست، منم میخوام جلو مادرم فاطمه سرفراز باشم، قاسم از طرف من. اینجا میگن این برادرزاده و عمو همدیگر رو بغل کردن، انقدر تو بغل هم یه دفعه هر دو از حال رفت. یه جمله دیگه بگم، آج آقا فیض میدن روز قاسمه دیگه، تنور کربلا دارد داغ میشد، آخرین جمله هم باشد، هرچی گشتن زره به اندازه قاسم پیدا نشد، کلاخود به اندازه قاسم، میگن کفن به تنش کردن، عمامه امام مجتبا به سرش گذاشتن. چقدر این شاعر خوب گفته است، گفته ببینید آقایون علی اکبر که زره داشت تکه تکه شد، حالا قاسمی که با کفن میخواد میدون برد. و صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.